بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعض از بیان مسائل فقهی عوضین به بخشی از تزاحم حقوقی اون پرداختن. در فصل سوم فرمودن که عوضین باید معلوم باشن، چه از در وزن، چه از در وصف، چه اون چی که در تفاوت قیمت و رغبت سهم تعیین کننده دارد. اونگاه فرمودن اگر یک عینی رو قبلا مشاهده کرده به بعدن بخواد بخرد، حکمش چیست؟ الان به اون تزاحم حقوقی رسیدن و این است که عینی رو قبلا مشاهده کرده بعد خریده، در هنگام وفا و تسلیم بایه بین فروشنده و خریدار اختلاف پدید آمد. این اختلاف هم در دو فرع تبیین شده، یکی در کانه تامه، دیگری در کانه ناقصه. در کانه تامه این است که بایه و مشتری اختلافشون در این است که یکی میگوید تغییر پیدا کرده، یکی منکر تغییر است. بایه میگوید این کالایی که الان من به شما دادم همون کالا با همون اوصافی است که شما قبلا دیدید. مشتری میگوید این کالایی که در مقام وفا تسلیم کردی این تغییر پیدا کرده، اوصافش و اون چی که در رغبت و قیمت اثر میگذارد عوض شده. پس یکی مدعی تغییر است، دیگری منکر تغییر. این فرع اول. فرع دوم آن است که هر دو معترف به تغییرند. هم بایه میگوید وضع این کالا از اون حالی که شما دیدید عوض شده، هم مشتری. منتها تفاوت بایه و مشتری در این است که بایه میگوید اون وقتی که شما دیدید و بعد عقد کردید و بعد تحویل گرفتید، این تغییر مال بعد از عقد و قبل از تحویل است. پس تغییری در ملک شما اتفاق رخ داد. مشتری میگوید که این تغییر قبل از عقد است، در ملک شما اتفاق افتاد. یعنی بعد از مشاهده و قبل از عقد این تغییر و دگرگونی پدید آمد، عقد روی چیزی رفته که دگرگون شده. فرع ثانی رو بعدن متعرض میشن که مربوط به کانه ناقص است، که در اصل تغییر اتفاق دارن، در زمان تغییر اختلاف دارن. فرع اول درباره اصل تغییر است، یکی مدعی تغییر است، دیگر منکر تغییر. این تزاحم حقوقی گاهی به عکس است، مشتری مدعی تغییر است، منکر تغییر است و بایه مدعی تغییر. اونجا که تفاوت با بسود بایه است، یه وقت است یک دامی است، گوسفند یا گاوی است که دیدن و بعد خریدن، خریدار میگوید این لاغر شده است، فروشنده میگوید نه لاغر نشده. یه وقت از فروشنده میگوید این سمین و چاق شده و قیمتش بالا رفته، خریدار میگوید سمین نشده. پس تغییر گاهی به سود بایه است، گاهی به سود مشتری. مدعی تغییر گاهی بایه است، گاهی مشتری. حکم در عهد و طرفین که روشن بشه، در طرف دیگر هم روشن خواهد شد. الان اون مثالی که مرحوم شیخ در شیخ طوسی در مبسوط بیان کرده، علامه در تذکره بیان کرده، محقق ثانی در جامع المقاصد بیان کرده، سایر آیون بیان فرمودن، مثال در جایی است که مشتری مدعی تغییر است و بایع منکر تغییر. اگر صورت مسئله عوض بشود، حکم هم درباره طرفین به همون صورت عوض خواهد شد، ولی قواعد کلی حکم همانه. خب پس صورت مسئله فعلا اینه که کالای رو قبلا دیدن، بعدا خریدند و تحویل گرفتند، در ظرف تحویل یکی مدعی تغییر است، دیگری منکر تغییر. الان فرض در این است که مشتری مدعی تغییر است و بایع منکر تغییر. اینجا چه باید کرد؟ کار قضایی را باید فقه خطوط کلیش رو تبیین بکند، به دست قاضی بدهد، و بعد برابر این معیارهای کلی قاضی بتواند مدعی را از منکر، منکر را از مدعی تشخیص بدهد. بعد از اینکه تشخیص داد کی مدعی است کی منکر، از مدعی بیان طلب کند و از منکر سوگند. اما کی منکر است به کی مدعی، تشخیصش برای قاضی آسون نیست، چون این گونه از مسائل تنازع حقوقی پیچیده است. اول فقه باید معیار ادعا و انکار، مدعی و منکر رو مشخص بکند، تا قاضی در مبحث قضا به این موانی فقهی مراجعه کند، روی این معیارها بفهمد کی مدعی است تا از او بیانه طلب کند، کی منکر است تا از او سوگند. اون بخشش روشن است که مدعی باید بیانه اقامه کند و منکر سوگند، و اگر او سوگند یاد نکرد حکم یمین، حلف یمین مردوده چیست، اینا رو قاضی میدونه. در بعضی از موارد هم که ادعا و انکار بیان و رشد است، اونجا هم میدونه. اما تو این گونه از مسائل حقوقی پیچیده، تشخیص مدعی از منکر کار سهلی نیست، چون همین بیان را میتوان گفت به این که مدعی بایع مدعی ثبات و بقاست، منکر مشتری منکر ثبات و بقاست. اگر از اون طرف شما میگویید مدعی بایع منکر تغییر است و مشتری مدعی تغییر، از این طرف میشود با تغییر واژه گفت بین که خیر، بایع مدعی ثبات و بقاست، مشتری منکر ثبات و بقاست. بنابراین یه معیار فقهی باید باشه که تن بفهمه مدعی کیست، منکر کیست. پس صورت مسئله این است که قبلا دیدن، بعد خریدن، بعد در ظرف تحویل اختلاف پیش آمد، مشتری مدعی تغییر است، اون مدعی منکر تغییر است و ماننده. در این مسئله نص خاصی نیست که مشکل را حل کند، یک، اجماعی هم در کار نیست، دو، شهرت قطعی هم در بین نیست. خب اگر نص در کار نبود، اجماع در کار نبود، شهرت در کار نبود، باید به استناد اصول و قواعد اولیه و قواعد عام مسئله را حل کرد. اگر ما دلیل خاصی در مسئله نداشتیم، چاره جز رجوع به اصول عام که نیست. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه اول ادله دو قولم در مسئله هست، شهرتی در کار باشه، اجماعی در کار باشه نیست، اختلافی است. و اون چی که از مبسوط مرحوم شیخ و تذکره مرحوم علامه جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی و بعضی از بزرگان دیگر رضوان الله علیهم نقل شده است، این است که قول مشتری مقدمه. خب عده‌ای میگن قول بایع مقدمه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از نقل این صورت مسئله، تبیین صورت مسئله و اشاره به این دو قول، ادله قائلان به تقدم قول مشتری رو ذکر میکند، بعد این ادله رو تضعیف میکند، اونگاه به سراغ حرف کسانی میرود که قول بایع را مقدم میدارند، سخنان اونها را هم جرح و تعدیل میکند، تا برسیم به جنبه نهایی، جنبه نهایی بخواستیم. این بزرگان یعنی مرحوم شیخ در مبسوط و علامه در تذکره و دیگران که گفتن قول مشتری مقدم است، باید به اصول مراجعه کنن. به چند اصل در از چند جهت مراجعه کردن تا ثابت کنن که حق با مشتری است. دلیل اولشون این است که با انکار تغییر در صدد این است که سمن را از دست مشتری در بیاره. ید مشتری نسبت به سمن ید مالکی است. پول مال مشتری است دیگر. اگر چیزی رو بخواهن از دست مالک بگیرن، یا باید با اقرار او باشد یا بینه. مال مردم رو که نمیشه از جور از دست مردم گرفت که. اگر مدعی اگر بایه بخواهد سمن را از دست مشتری بگیرد و تملک کند، یا باید با اقرار مشتری باشد یا بینه. اینجا که مشتری اقرار نکرده چون مدعی تغییر است، بیانی هم که در کار نیست. بله اگه دو تا شاهد عادل اقام بشن به این که شهادت بدن به این که این عین همون عینی بود که مشتری دیده و تغییری پیدا نشده، بله خب اینجا دیگه تأملی نیست. یا خود مشتری اقرار بکند که بحثی نیست. پس سمن مال مشتری است یک، و ید مشتری نسبت به این سمن ید مالکی است. مال را بخوان از دست مالکش خارج کنن، یا باید به اقرار او باشد یا به بینه. دو، نه اقراری در کار است نه بینه در بین. سه، پس بنابراین حق و مشتری است دیگر. بله خب چون اوصافش این داره خیار داره دیگه، چون خیار داره میتونه نده. حالا یکی از وجوهی که بهش استدلال کردن همین وجه است که اشاره کردید، حالا بونم میرسیم انشاءالله. خب این وجه اول. و دلیل دوم قائلانه به تقدم قول مشتری این است که بایه یه ادعایی دارد که نمیتواند او را ثابت کند. بایه مدعی است که شما عالم بودید به این مبی، عالم بودید به اوصاف این مبی، راضی بودید به اوصاف این مبی، طیب نفس داشتید نسبت به این مبی با این اوصاف. همه این را بایه ادعا بکنند، هیچ کدومش هم نمیتونه ثابت بکنه، بیانی در کار نیست. اگر بایه مدعی است که مشتری به این مبی او اوصاف عالم بود، اگر بایه مدعی است که مشتری به این مبی او اوصافش راضی و طیب النفس بود، این ادعا رو باید با بیانه ثابت کند. خب اصل عدم علم مشتری است به این، اصل عدم طیب نفس اوست، اصل عدم رضای اوست، همه اینا سابق عدم دارد دیگر. پس اون چرا که مشتری ادعا میکند با اصل عدم منتفی است، اون چرا که بایه ادعا میکند با اصل عدم منتفی است. چون که اون چرا بایه در صدد آن است که او را بگیرد، باز با اصل عدم منتفی است. این دو دلیل. دلیل سوم آن است که یه چیزی مشتری ادعا میکند و حقم با اوست، اصلا با اوست. چرا؟ برای اینکه مشتری میگه بله من قبول دارم خریدم، و شما که بایه هستید قبول دارید به که فروختید، قبول دارید به اینکه این مبی را به من فروختید. تا کنون که مال من به من نرسید، الان کماکان قبل از اینکه شما این کالا را تحویل من بدی که این کالا به دست من نرسیده بود، الان که کالای محتمل و تغییر را به ما دادید، الان کماکان. پس اصل عدم وصول حق مشتریست به مشتری. طبق این ادله سگانه قائلان به تقدم قول مشتری فتوا دادن که مشتری حق اصل با اوست، حق با اوست، و در محکمه قضا اگر چون چه بایه بیانی اقامه نکرد قول مشتری است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود به این که این وجوه قابل تضعیف است. چرا؟ برای این که وجه اول به دلیل اولتون این بود که ید مشتری نسبت به ثمن ید مالکی است و مال را نمی شود از دست مالک بیرون آورد مگر با اقرار مالک یا بیانه علیه مالک. این استدلال شما یه صغرایی دارد یه کبرایی. کبراش مسلمه اما صغرا ممنوعه. کبرا اینه که هیچ مالی را از دست مالکش نمیشه گرفت مگر با اقرار یا بیانه، این حقه. اما صغرای مسئله که این ثمن مال مشتری است، این صغرا درست نیست مگر او عقد نکرده، مگر عقد تبدیل مال به مال نیست، مگر مشتری ثمن را تملیک نکرده به بایه، مگر اصل عقد بیع را منکر است. خب اگر عقد اصل عقد بیع را قبول دارد، اصل عقد را میپذیرد، ثمن را تملیک مشتری بایه کرده است، پس ید مشتری نسبت به این ثمن ید امانی است نه ید مالکی. امین باید مال رو به صاحب مال برگردونه دیگه. شما از کبرای استفاده بکنید که صغرا ندارد. اگر اون صغرای مسئله رو درست حس کنید کبرا به سود ماست. شما باید بگید ید مشتری نسبت به این ثمن ید امانی است. حالا معلوم میشه ید امانی اینه که فورا باید برگردونه به اون طرفی که مالک دیگه. شما آمدید گفتید ید مشتری نسبت به ثمن مالکی است، خب خلاف دیگه. قبل العقد بله ما ید مالکی بود، اما بعد العقد دیگه ید مالکی نیست که، چون بی تبدیل مال به مال است، تملیک ثمن به مشتری به بایه و تملک ثمن است. پس بنابراین این اولی وجهی ندارد. اما دلیل دوم گفتید به این که بایه مدعی است که مشتری عالم به مبیع بود، عالم به وصف مبیع بود، راضی به مبیع بود، طیب و نفس به وصف مبیع بود، این حرف رو زدید. اینجا بین اصول تعارض است. شما میگوید به این که این وصفی که الان موجود است معلوم مشتری بود، مرضی مشتری بود، مشتری نسبت به طیب نفس داشت. اونی که مشتری میگوید من نسبت به علم وصف دیگر عالم بودم، اونو دیدم، نسبت به اون وصف دیگر راضی بودم، نسبت به اون وصف دیگر طیب النفس بودم. خب اصل عدم این است یا اصل عدم او؟ در این گونه از موارد یا اصل جاری نیست یا اگر جاری باشد با تعارض ساقط می شود. شما میگویید اصل عدم علم مشتری است به این اوصاف، ما میگیم اصل عدم علم مشتری است به اون اوصاف دیگر. شما میگویید اصل عدم رضای مشتری است به این اوصاف، ما میگیم اصل عدم رضای مشتری است به اون اوصاف. شما میگوید اصل عدم طیب نفس مشتری است به این مبیع و با این اوصاف، ما میگیم اصل عدم طیب نفس مشتری است به اون مبیع و به اون اوصاف. امر دو طرفه دیگه. بایه مدعی است که مشتری عالم بود به این مبیع با این وصف، راضی بود به این مبیع با این وصف. مشتری میگوید من عالم بودم به مبیع با وصف دیگر، راضی و طیب النفس بودم به مبیع با وصف دیگر. ما یه اصل خاص نداریم که یک طرف ثابت بکند که. اما درباره این که فرمودید دلیل سومتون این بود که حق بایه، حق مشتری به مشتری نرسید. اولا این دلیل سومتون که بعد بگید قبل از این وفا و قبل از تسلیم حق مشتری به مشتری نرسید، الان کماکان. اولا باید بین دلیل سوم شما با دلیل اولتون هماهنگ باشد، هماهنگی باشد. اینجا نیست. دلیل اولتون اینه که ید مشتری نسبت به این ثمن ید مالکی است. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که سمن همچنان ملک مشتری است. دلیل سومتون اینه که مبیع حق مسلم مشتری است به اون نرسید. این رو چه جهت میگی؟ اگر سمن مال مشتری است، پس مسمن مال بایی است دیگر. چطور شما بگید این مسمن به مبیع حق مسلم بایی مشتری است؟ معلوم میشه شما به اصل عقد و به تملیک و تملک بها دادید. دیگه نمیتوانید در دلیل اولتون بگویید ید مشتری نسبت به ثمن ید مالکی است، بعد در دلیل سوم بگویید حق مشتری نسبت به اون عین نرسیده. این دو تا جمع نمیشه که. اگر مشتری مالک ثمن است، معلوم میشه که مبی ملک بایه دیگه. اگر مشتری طبق دلیل سوم شما مالک مبیع است، معلوم میشه یدش نسبت به ثمن ید امانی است نه ید مالکی. بین این دلیل سوم با دلیل اول هماهنگی نیست. البته این رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح نفرمودن. خب میفرمودن به این که شما که میگید از قبل از این تسلیم حق با مشتری به اون نرسید، مبی حق مسلم او بود باد بو برسه نرسید، الان کماکان این که مبی رو داره تحویلش میده تسلیمش میده چی بهش نرسیده؟ فقط شما میتوانید بگویید مشتری حق رد دارد، چون که در دلیل اول که ما گفتیم این یدش ید امانیست نه ید مالکی، شما می توانید این رو ادعا کنید، بگید بین که درست است، ما قبول داریم که مشتری معامله کرده و ید مشتری نسبت به ثمن ید مالکی نیست، چون این رو تملیک بایه کرده. ولی یه مرحله مربوط به تملیک است، یه مرحله مربوط به تسلیم. ما مرحله تملیک رو قبول داریم چون اصل بیع واقع شده، مشتری ثمن را ملک بایع کرده، چون که بایع مثمن را ملک مشتری کرده. اما وفا واجب است یا نه؟ الان تو متو وفاییم، یعنی بر مشتری واجب است که ثمن را بده یا نه؟ ما میگیم نه. چرا؟ برای اینکه در زمان خیار، همونطوری که علامه تو تذکره تصریح فرمود و خیلی از بزرگان هم بهش اشاره کردن، در زمان خیار که تسلیم واجب نیست، این اختیار داره دیگه. اگر معامله رو فسخ نکرده و امضا کرده، معامله لازم شده، بله عفو بالعهود وجوب وفا را به همراه دارد. اما در زمان خیار ذل خیار میتواند نداد دیگه، چه وجوبی بر او هست؟ پس ما این رو قبول داریم که ید مشتری نسبت به ثمن ید امانی است. اما باید این امانت رو رد کند یا نه؟ نه، چون ملک متزلزل است، نه ملک امانت. به اون معنا هم قبول نداریم، این ملک متزلزل است، چون عقد متزلزله. اگر عقد در معرض زوال است، این ملکیت هم در معرض زواله. اگر ملکیت در معرض زواله، وفا واجب نیست. خب ما این رو میگیم درست است که حق تا حق مشتری به اون نرسه وفا بر او واجب نیست. این بزرگانی که قائل به تقدیم قول بایعن یا تقدم قول مشتری رو مورد نقد قرار میدن، میگن بنابراین ما چون باید در فضای اصول و قواعد حل بکنیم، باید کاملا مرز این اصول رو رعایت بکنیم. شما گفتید به این که اصل این است که بر مشتری واجب نیست بپردازد. شمایی که میگویید قول مشتری مقدم است، به این اصل تمسک میکنید، میگید به این که اول گفتید ید مشتری نسبت به این ثمن ید امانی است، ید مالکی است، بعد معلوم شد که نه، ید مالکی نیست، برای اینکه او اقرار کرده به بی خرید. اگه اقرار کرده به اینکه خریده است، پس ثمن مال او نیست. گفتید چون میگوید حق من کما هو حق کما هو به من نرسید، من خیار دارم، پس وفا بر من واجب نیست. بر من لازم نیست این ثمن رو تحویل بدم. الان دو تا مطلب است، این دو تا مطلب در طول هم نه در عرض هم. شما میگویید به این که وفای مشتری و تسلیم مشتری نسبت به ثمن نمیدونیم واجب است یا نه، اصل عدم وجوبه. ما میگیم خیر، این اصل مسبب از یه اصل دیگری است که اون اصل اصل سببی است. اگر ما در اصل سببی این قادر جاری، اگر ما در سبب این اصل جاری کردیم، دیگه نوبت به مسبب نمیرسد. چرا؟ برای اینکه شما میگید به ما الان اختلافمون اینه که آیا بر مشتری وفا واجب است، ادای ثمن واجب است یا نه. شک داری، منشأ این شک این است که آیا مشتری خیار دارد یا ندارد. اگر خیار داشته باشد، وفا در زمان خیار جایز است نه واجب. اگر خیار نداشته باشد، معامله میشه لازم، وفا میشه واجب. پس بحث در وجوب وفا و عدم وجوب وفا، وجوب تسلیم ثمن و عدم وجوب تسلیم ثمن، این شک مسبب از شک در چیز دیگر است که اگر با مشتری خیار داشته باشد، تسلیم ثمن واجب نیست. اگر مشتری خیار نداشته باشد، تسلیم ثمن واجب است. شما که میگویید بر مشتری تسلیم ثمن واجب نیست، میگوید قبلا واجب نبود الان کماکان. خب این تلیعه راه است، یه قرادی راه را ادامه بدید ببینید به این که اصل این است یا اصل در سبب با جاری کنید. میگید ما شک داریم، نمیدونیم که آیا بر مشتری واجب است تسلیم بکنه یا نه، اصل عدم وجوبه. خب این اصل شک مسبب از جای دیگه است، و این است که اگر خیار داشته باشه بر او واجب نیست، اگر خیار نداشته باشه بر او واجب است. اونگاه ما در اون سبب اصل جاری بکنیم، میگم اصل عدم خیار است. خب این اصل سببی بر اون اصل مسببی مقدمه دیگه. شما مستقیما بدون اون ریشیابی میگید به این که قبلا واجب نبود الان کماکان. پس این که بزرگان فتوا دادن که قول بایع مقدم است نه قول مشتری، میگن درست است. ما این مرزها رو یکی پس از دیگری ارزیابی کنیم. اصل عقد را مشتری قبول دارد، پس ید مشتری نسبت به ثمن ید مالکی نیست. میمونه مقام تسلیم که آیا تسلیم بر او واجب است یا نه. این تسلیم واجب است یا نه، شما گفتید اصل عدم وجوب تسلیم است، قبلا واجب نبود الان کماکان. میگیم خیر، این شک در وجوب تسلیم و عدم وجوب مسبب از شک در خیار داشتن و عدم خیار داشتن، عدم خیار است. اگر خیار داشته باشد، تسلیم واجب نیست. اگر خیار نداشته باشد، تسلیم واجب است. اگر ما در ناحیه سبب اصلی داشتیم که شک را برطرف کند، شک در ناحیه مسبب رخت برمی‌بنده. وقتی در ناحیه مسبب شک رخت بر بست، دیگه جا برای استصحاب نیست. خب اصل عدم و امثال ذلک جارد نیست. ما نمیدونیم خیار دارد یا نه، اصل عدم خیار. این اصل عدم خیار را از کجا میتوانیم ثابت کنیم یا تأیید مسئله چیست؟ و این است اصالت اللزوم. عموم این که عقد شد، عموم اوفو بالعقود پیامش لزوم است. عقد به جز عقود لازم است الا ما خرجه به دلیل. شما خرجه به دلیلی که نتونست استثاب کنید، ما به اصلاق یا عموم اصالت لزوم اصالت اوفو بالعقود توسط بکنیم به لزوم میفهمیم. پس بر مشتری واجب است که این ثمن را تحویل بدهد. البته با نقد ادله قائلانه به تقدم قول مشتری، تقدم قول بایع ثابت نمی شود. او هم باید ادله خاص خودش را ارائه کنه. حالا ببینیم تزاحم حقوقی پایانش به قرعه می رسه یا راه حل دیگری دارد. صرف نقد ادله قائلان به تقدم قول مشتری باعث تحقق قول قائلان به تقدم قول بایه نیست. گرچه مرحوم شیخ تا اینجا آمدن فرمودن که چون ادله سگانه قائلان به تقدم قول مشتری تضعیف شده است، لذا عده‌ای فتوا دادن به تقدم قول بایه. خب حالا باید دوباره ارجاب بررسی بشه که آیا بایه واقعا مدعی است یا منکر است. اگر مدعی بود کلام در او مثل کلام در بایه است، مشتری است. اگر منکر بود خب قول اوست با یمین. البته در محکمه قضا صرف این که ادله اون طرف تضعیف شد کافی نیست. اگر او بیانه نداشت این با یمین مسئله را حل کنند دیگر. و بودم مستحضری که دستگاه قضا دستگاه واقع بین نیست، دستگاهی است که حکم ظاهری را صادر میکند، نه اینکه حالا واقع اگر کسی مثلا خلاف کرده، بیانه زور اقامه کرده یا قسم دروغ خورده، حلالی را حرام بکند یا حرامی را حلال بکند. خیر، حرام برای همیشه حرام است، حلال هم برای همیشه حلال است. این چی نیست که علیه کسی رفته در محکمه و فاتح شده و محکوم الله شده مال بشه مال او. این از این حیازت مباحات نیست که مملک باشد، این کلاهبرداریه، این راه بالاخره حرامه. حتی در محکمه قضا وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من بنای بر نیست هیچ کدام از ائمه السلام که به علم ملکوتی ما و به علم غیب ما محکمه را اداره کنیم. حالا وجود باره که ولی از ارواحنا فداه که ظهور کرد شاید در خیلی موارد اونجور بکند، و گاهی هم انبیا و اولیای الهی علیهم السلام برای اثبات معجزه از علم غیبشون کمک میگرفتن. اما علم فقه، علم غیب سند فقهی نیست، منبع فقهی نیست، باعث عمل فقهی نیست. تا کسی بگوید وقتی وجود باره که ایوا مشتبه میدونست که این کاسه زهرآلوده است چرا آبش خورده، یا وجود باره که هست امیر میدونست که ابن ملجب اون شب در کمینت چرا رفته، یا وجود باره که سید شهدا وقتی میدانست که اونجا جای شهادت است چرا رفته. علم غیب سند فقهی نیست، منبع فقهی نیست، گاهی ضرورت ایجاب بکند. لذا وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نحو حصر فبود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. برمون علم عادی است، شواهد. اون قاضی کارازموده شواهد و قرائن و آداب و عادات و سنن و گفتار و رنگ این آقا رو میبینه عوض شده. این رنگ پریدگی که دیگه جز شواهد شرعی نیست، این رو قاضی متفتن میفهمه، لزبان اون آقا داره که میگیره، حرفای عادیش خوب میزنه، اما اینجا که میخواد خلاف بگه زبانش میگیره، رنگش عوض بشه، دستش میلرزه. خب بعد اینا شواهد است، اینا شواهد علمی به شواهد عینی به شواهد عرفی است، اینا علم غیب نیست. نه، چون مسئله علم قاضی هم به شهود خاص راشده، اما علم عادی از مجاری عادی در اونجا به طور عادی. اون وقت که مسئله کالبد شکافی امثال ذالک نبود، بینات هم گاهی در با همین موارد بینه حاصل میشه. یه کارشناس همین کار میکنن در مواردی که میگن شما به کارشناس مراجعه کنید، به اهل خبره مراجعه کنید، از همین قبیل دیگه. تو مسائل قضایی اونجا که کار حسی نیست، حدسی است، میگن به نظر کارشناس مراجعه کنید. در اونجا بین احکام حقوق خدا و حقوق مردم فرق است. تو باز قضا اون یه جای مشخصی است که قاضی حتما میتواند به علم خود عمل کند، یک. یه جای مشخصی است که حق ندارد به علم خود عمل کند، دو. بین حقوق مردم با حق الله فرقه، بین غائب و شاهد فرقه، اما بالاخره علم علم عادی است، یعنی رو جریان عادیه. میبینه این آقا که آمد در محکمه رو رنگش زرد شده، زبانش میگیره، این معلوم میشه خلاف کرده دیگه. این شواهد را تعقیب میکنه، به این نتیجه میرسه که این مجرمه. اینو علم عادی است. اما برای برابر علم ملکوتی اگر کسی بدونه که این سرقت کرده، وجود بارک عزت با اینکه برابر دو تا آیه از سوره مبارکه توبه عالم به همه این امور بودن، فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کاری که میکنید خدا و پیغمبر میبینه، اینا شاهد اعمال ما هستن در قیامت، اینا در خواب میبینن چه درصد در بیداری. اگر این علم بخواهد منشأ قضا و حکم در جامعه باشه که سنگ رو سنگ بندازد، کسی خلاف نمیکنه و دیگه کمال نیست. کمال در اینه که آدم بتواند خلاف بکند و نکنه. آدمی که مجبور راه صحیح بره که به کمال نمیرسه. که ما رو آزاد گذاشتن، حتی در حدود تکوینی گفتن لا اکراه فی الدین تا به کمال برسیم. در خطوط تشریعی هم فرمودن ما به اون علم غیب عمل نمی کنیم تا به کمال برسیم. تمام تلاش و کوشش اینه که انسان کامل بشه. کمالش در اینه که بتونه خلاف بکنه و نکنه. همین. اگر نتونه خلاف بکنه که دیگه کمال نیست. جهاد نیست. جهاد اصغر از اون جهت فضیلت دارد. جهاد اکبر از این جهت فضیلت دارد که انسان میتواند خلاف بکند و نمی کند، وگرنه نتواند خلاف بکند، مجبور باشد به وفاق که کمال نسبی کسی نمیشه. که خب نه در نظام تکوین ذات اقدس اله ما رو مستر و مجبور به این معنا در قبال تفویض مجبور خلق کرد و مولا اکراه فی الدین، نه در نظام تشریع ائمه فرمودن که ما علم غیب داریم شما هر کار میکنید. بله هر کار تولیم. کسی وارد منظر وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه شده، در زده، کنیزک رفت دم در، در رو باز کند، اون شخص نگاه نامحرمانه کرد، وارد در حیات شد، هنوز به اندرون اینها نرسیده، وقتی سوال کرد که آیا مولا منظر هستن یا نه، وجود مبارک امام باقر از درون اتاق فرمود ادخل لا ام ملک. این از دستپاچه شد. حضرت سمود از عمت انها زهل جدران یهجو بین ابسار نابین نابین، تو خیال کردی این دیوار نمیذاره ما ببینیم؟ این علم رو گاهی به عنوان علم غیب مدد میگرن. عرض اعمال همینه، شاهد اعمال همینه. این بیان نورانی هست همین در نهج البلاغه راجع پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد خدای او شهید و که یوم الدین، تمام اعمال بار او در قیامت شهادت میده. این بله، اما اگر در دنیا بخواهند برابر این علم غیب عمل بکنن که دیگه کمالی برای کسی نیست. رضا فرمود من محکمم اینه. بعد اضافه کرد فرمود به این که اگر یک کسی به محکمه من پیغمبر آمده و من هم قاضی بودم، برابر بینه و یمین حکم کردم و مال را از کسی گرفتم به دیگری دادم و او بین خود و خدای خود می داند بینه او بینه زور است، یمین او یمین کذب است، فکر انه قطعت من النار، یه قطع از آتش داره می بره، نگه رو به دست پیغمبر، دست پیغمبر گرفته. ما بنامون بر اون نیست که به اون علم غیبی عمل کنیم. شما یه قسم خوردید، ما برابر قسم عمل کردیم، یا بینه آوردید، برابر بینه عمل کردیم، اما یه شعله آتش دارید می برید. غرض این است که محکمه قضا واقع رو عوض نمی کنه. محکمه قضا همین به همین اصول وابسته است دیگر. الان این آرایی که مرحوم شیخ انصاری به سایر فقها رسول الله مطرح کردن بخش وسیعش به همین اصول عملیه تکیه کرد. اینجا ما نه نص داشتیم، نه شهرت داشتیم، نه اجماع داشتیم، حرف اول در اینجا همین اصول میزنه دیگه. این اصول عملیه هم که فقط برای رفع حیرت این در عمل است، اینکه که اماره هم نیست. تازه اگه اماره بود اون واقع رو نشون نمیداد. گاهی هست، گاهی نشون میده، گاهی نشون نمیده. غرض اینه که محکمه قضا واقع رو عوض نمی کنه. یک حکم ظاهری است، سندش یا گاهی در حد اماره است، گاهی هم در حد اصول. شاید خیلی از موارد به همین اصل عملی تکیه کنه که اصل عملی فقط برای رفع حیرت این دل عمل است، اصلا واقع را نشون نمیده. خب بنابراین هنوز البته فرع اول به پایان نرسیده، فرع اول دامنه دار است. فعلا سه دلیلی که اقامه کردن برای تقدم قول مشتری هیچ کدوم کافی نبود. و اگر بایع مدعی بود و مشتری منکر، این سه دلیل به سود مدعی است، بازم کافی نیست. در این مسئله که مدعی تغییر مشتری است و منکر تغییر بایع است و اون بزرگان مثل مرحوم مبسوط و شیخ طوسی در مبسوط و علامه در تذکره و جار مقاصد جار مقاصد فتوا دادن به تقدم قول مشتری، این فتوا مبرهن نیست. الحمدلله رب العالمین.